ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. صبح های زمستان، یا بهتر بگیم هر لحظه زمستان و عصر زمستان و شب های زمستان، همه ساده و یک دست هستن، اما با خود رمز و رازی دارن و راز اونها همین یک دستی اونهاست. به شما سلام میکنیم و همه عزیزانی که همین لحظه به جمع شنوندگان خوب و نازنین ما در رادیو اقتصاد پیوستند، در بخش دوم برنامه های روز جمعه تا ساعت 22 در کنار شما هستیم و میمانیم. 12 بهمن 1397 خورشیدی. و حالا دعوت میکنم که شنونده اولین برنامه ما باشید با عنوان کار و نوا.
کار و نوا.
رتب باغ عرب های های به غار پخت پاره به رو عینه باره ببین چند پاره می دل می قراره.
به نام خدا و با سلام، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و نواحی ایران، و امیدوارم که حالتون هر جا که هستید خوب باشه و برنامه ما رو پیگیر باشید. تا پایان برنامه در خدمتون هستم از شبکه اقتصاد رادیو، برنامه کار و نوا. خب در این برنامه به خلاف برنامه های گذشتمون که گفتگوهای رو در روی استودیو داشتیم، این بار میخوایم بریم خدمت یکی از عزیزان پژوهشگر خوب سرزمینمون در زمینه موسیقی مناطق و نواحی ایران که نزدیک به 30 سال هست که فعالیت جدی دارن در زمینه شناخت و پژوهش موسیقی مناطق و نواحی ایران، و دوست صمیمی بنده هم هستن. فعالیت های بسیار خوب، نوشته های بسیار خوب، تلاش های گرانقدری در زمینه موسیقی مناطق و نواحی ایران انجام دادند که هویت ملی و موسیقی نواحی یکی از آثار ایشون هست. بعد شناخت موسیقی نواحی ایران و کتاب های دیگر، حتی 7 دستگاه آوازی ایران که یکی از آثار ارزشمند ایشون هست. جناب آقای دکتر بهمن کاظمی که فعالیت های ایشان قطعا از نظر شما عزیزان و مخاطبین علاقمند پوشیده نیست، و سلام میکنم خدمت ایشون و امیدوارم که حرفای خوبی برای گفتن داشته باشیم تا پایان برنامه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جاوید و همچنین شنوندگان گرامیتون، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم جناب کاظمی، من میخوام از شما بپرسم که اصولا شما ریشه موسیقی کار رو در ایران از چه تاریخی میدونید؟ من با توجه به تحقیقاتی که انجام دادم رسیدم به دوره‌ای که زرتشت آیین خودش رو در ایران گسترد و برای کار نیایش کار آغاز کرد و دستور نیایش کردن به هنگام کار را آورد. آیا شما هم به این اعتقاد دارید یا اینکه نه مسئله فراتر از این هاست؟
خدمت رو عرض کنم که وقتی که ما صحبت تاریخی میکنیم در یه مقطعیش تا اونجاییه که ما یک سری اسناد تاریخی رو در اختیار داریم. حتی ما وقتی که درباره زرتشت صحبت میکنیم یه فاصله تاریخی زیادی بین روایت کنندگان و تاریخ نگاران حتی غربی بر اساس متون خود اونها تاریخ ما در مواقع زیادی شناسایی شده وجود داره. اما در کشور ما مسلما به این شکله، قبل از تاریخ نوشته شده تاریخ شفاهی وجود داره.
بله.
و این تنه میزنه به اسطوره ها. بنابراین باید ما این ریشه باورها رو که قبل از اینکه منتظر نوشتار بشن در این کشور وجود داره، در اسطوره های این کشور بررسی بکنیم، ببینیم موسیقی در اونجا چطوری بوده.
بله.
این متنی از شیخ بهایی وجود داره که اشاره میکنه که انسان ها یک روزگاری حتی نیاز به سخن گفتن هم نداشتن.
بله.
و اینها با نگاه میتونستن، یعنی این جملهش به این شکل هست که با نیم نگاه یک دنیا سخن را در میافتن و اگر خاری در پای یکی فرو میرفت اشک از دیده دیگری فرو میچکید.
درسته. بله.
توی اون شرایطی که خدمت شما عرض میکنم، در این آیین موسیقی صدای خداوندیه، یعنی در واقع موسیقی در سرزمین ما با خلقت شروع میشه. وقتی که خلقت به وجود میاد به نور پا میگذاره، به همین دلیل در متون دینی ما نور خودش جایگاه ویژه و مقدسی داره. دومیش در سکوته که عدم، سیاهی و سکوته که وقتی که خلقت به وجود میاد صدا به وجود میاد.
بله.
و بر این اساسه که شما حتی ما در متن متون دینی خود ما مثل قرآن، شما صفتی رو که برای خداوند میارن در ابتدا سمیع، سپس بصیره، یعنی شنیداریه. و در شروع خود قرآن هم وقتی که وحی میشه به حضرت محمد بهش میگه اقرأ باسم ربک الذی.
بله بله.
نمیگه بهش بگو. بگو همین صحبتی که من و شما با هم میکنیم، صحبت زمینیه. ولی وقتی قرائت میشه یعنی موسیقایی میشه،
آهنگین باید سخن بگه.
بله.
خب حالا مسئله اینجاست که شما سابقه آوازهای کار پیش از این که وارد چیزی که به عنوان موسیقی کار میشناسیم که حالا از ساز هم استفاده میکنیم، آوازهای کار رو تاریخش رو با این مسئله شما با ازل میسنجید دیگه، درسته؟
موسیقی عنصری بوده که شما به اسطوره ها که برمیگردیم، ما در روایت تنبوری داریم، مثلا در روایت تنبوری مقام طرز رو وقتی که روایت میکنن به این ترتیب میگن، میگن خداوند وقتی که انسان رو آفرید به روح امر کرد که داخل این جسم فرو برو و روح میترسید، هراس داشت برای اینکه داخل جسم تیره بود.
به
همین دلیل به فرشتگانش امر کرد که اونها اومدن با تنبور این مقام طرز رو زدن و این روح سرمست شد و در داخل این کالبد خاکی فرو رفت
با همون آواز درا در تن.
بله. به همین دلیل ما یک شیدایی درونی داریم، یعنی که فطرتاً ما آمیخته با موسیقی بوده اون روح، یعنی مست و شیدا از اون موسیقی ماورا بوده. به همین دلیل امروز هم حتی یه بچه کوچیکی که هنوز زبان رو فرا نگرفته که بخواد آیین‌ها رو بگیره، میبینید نسبت به شنیداری که داره، موسیقی که وجود داره، اون روح درونی و فطرت درونیش به هیجان میاد و از خودش واکنش نشون میده. این خدمت شما عرض کنم که نسبت به مناطق جغرافیایی، چون موسیقی یک پدیده‌ای هست که در واقع میان رشته‌ای است، از یک طرف با جغرافیا در ارتباط است، از یک طرف با
اقوام
تاریخ در ارتباط است، از یک طرف منظر زبانشناسانه داره، مناطقی که تاریخ کهن‌تری دارن که ما اگر منظور رو کشاورزی بدونیم، به عنوان اولین کار گروهی که انسان‌ها به تولید جمعی پرداختن بهش اشاره میشه، یا قبل از اون به دوره شکارگری بخوایم اشاره بکنیم، ما موسیقی کار هنوز هم در این مناطقی که به این شکل دارن شکار میکنن یا کشاورزی میکنن مشاهده میشه. یعنی شما برای مثلا شکاری که صورت میگرفته اون زمان، اگر پرنده ها بودن، خود انسان به تقلید از اون پرنده ها یک نغمه موسیقایی ایجاد میکرده برای اینکه اونها رو یه طوری جلب بکنه.
بله.
شروع اینها با همینا بود که این مقصدش میگن آوایی بوده.
بله.
از یک مقطعی به بعد که در واقع آوازی میشه، این چیزهایی که در قالب ترانه های کار که خود شما خیلی روی این مسئله کار کردید وجود داره. مثلا شما شیوه هایی از خرمنکوبی که به شکل امروز مدرنیته نیست، شیوه های از مشکزنی که وجود داره و یا در یه بخش دیگه ارتباط با طبیعت بیرونی هست که مثل شیردوشی ها که مثلا شما میبینید خانوم هایی که در مناطقی هستن که با دام ها در ارتباط هستن برای اینها نغماتی رو میخونن و اونها با شنیدن اون نغمات عضلاتشون گسسته و شلتر میشه و شیر بیشتری رو در اختیار اون مخاطب قرار میده. این همه تجارب تاریخی هست که در واقع از مرحله آوایی بودن تا به امروز که آوایی حالا مثلا در بخشی مثل اصطلاح شاریزارها که خودتون بهتر میدونید دیگه این میاد به شکل یک همبستگی جمعی و اجتماعی مرحله پیشرفته تری پیدا میکنه، با هم دیگه گاهی اوقات دم میگیرن، یه سردمدار وجود داره، یه عده مثل کروه و کر تکرار میکنن که این باعث میشه اون خستگی کار از بدن بیرون بره.
درسته، بله.
این هم به مکاتب فلسفی غربی هم مرتبطه. یعنی شما فیلسوفایی که در زمینه‌های جامعه شناسی سیاسی کار کردن و جامعه شناسی اجتماعی مثل مارکس معتقده که اصلا موسیقی فریاد کاره.
وارد بحث جالبی شدیم. قبل از اینکه این بحث رو بخوام گسترده ترش بکنیم، موافقین چون به آوازها و اینا اشاره کردن، موافقین که یه آواز حد دوره بشنویم؟
بله.
که در مورد خرمنکوبی اقوام لک و لور هست در مناطق زاگرس. بله. این موسیقی رو میشنویم و بعد برمیگردیم به ادامه گفتگو با آقای دکتر بهمن کاظمی، پژوهشگر فرهنگ و موسیقی اقوام و نواحی ایران. خب آقای دکتر کاظمی، اگر امکان داره من میخواستم نظر شما رو اصلا راجع به این آواز بشنم. برای من این آواز اهمیتش در اینه که همونطور که میدونیم با ورود اقوام یوئچی به مناطق شرقی کشور ما که دولت کوشانیان رو تشکیل میدن در فاصله دولت پارتیان تا ساسانیان، اینها همونطور که میدونین تکنیک های نوعی هم وارد کشور ما میکنن که یکیش هم ترکیب آهن و چوب هست و بعد ساخت دستگاه های خرمنکوب یا مثلا همین چارشاخ هایی که گندم رو به باد میدن. این ترکیب های آهن و چوب از اون دوره وارد جغرافی های ایران میشه، اونجوری که تاریخ داره به ما میگه. نظر شما راجع به این آواز حد دوره چی هست؟ این تاریخش به کجاها میتونه برسه؟
خدمت رو عرض کنم، همینطور که عرض کردم، بله، این الان شعر دهه جایی هست وقتی که اجرا میکنن.
بله.
و ویژگی که این داره اینه که اون گامی که استفاده میکنن گامی که الان در تمام دنیا حالا با یک مقدار کم و زیاد مشترکه، یعنی در یک ماژوری مثلا به قول غربی ها و به قول ما در ماهور اجرا میکنن این رو، که در این زمینی که حالا خواننده‌ای که داره اجرا میکنه در یه جاهایی این واژه ها رو که به کار میبرن که این میگه دوره 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 دور که میگه، در یه جاهایی اون آوائی ها وجود داره که خدمت شما عرض کردم که
بله.
وقتی به موسیقی باستانی و اونم اینی که به جای هجاها در یه جاهای این یه رگه از اون موسیقی دوره باستانه تو این جا مونده،
یعنی در نوع نغمگیش هم به هر حال
میگن به جای دوره میگن او 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 این، یعنی
بله.
اون دوتا هجای کوتاه بلند رو به این شکل به شکل به اصطلاح حروف صدادار او او این رو با هم دیگه به اصطلاح میخونن. بله.
بسیار عالی. خب من اینجا از جناب آقای دکتر بهمن کاظمی اجازه میخوام که بریم یه قسمتی از موسیقی مناطق و نواحی ایران رو در زمینه کار و نوا بشنویم که به انتخاب تهیه کننده محترم برنامه خانم مهرگان سوادگویی هست و برمیگردیم به ادامه صحبت. شنونده یه برنامه کار و نوا هستید از شبکه اقتصاد رادیو.
رفتم ز پشت کوه یا وادی یا هاری یا وادی یا هاری
گوی از بازی نو برنا دشاغ می دارم خود گوی از بازی نو برنا دشاغ می دارم خود
کمر تنگل نشین دینی تنگل نشین داشو می سیرگم زنی سیرگل بچین دینی سیرگل بچین
گوی از بازی نو برنا دشاغ می دارم خود گوی از بازی نو برنا دشاغ می دارم خود
چوگی لونه کرده بسا چبی ایلس بسا چبی ایلس
گوی از بازی نو برنا دشاغ می دارم خود گوی از بازی نو برنا دشاغ می دارم خود
افتاو زه پشت کو یا وادی یا هاری یا وادی یا هاری
گوی از بازی نو برنا دشاغ می دارم خود گوی از بازی نو برنا دشاغ می دارم خود
برنامه کار و نوا رو میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و اقوام کشورمون که در خدمت شما هستم. خب جناب آقای دکتر کاظمی، اولین سازی که به هر حال وارد کار میشه بیگمان ساز نی هست که با کار انسانی نزدیک میشه و همین بحثش شبانی و شتربانی و گاوبانی و اینها پدید میاد و اینها همه از سازی به اسم نی استفاده میکنن. ولی سازهای دیگر، مثلا ما همونطور که خودتون میدونین در بیشتر مناطق ما، اقوام ما اینطوری هستش که از سازهایی مثل قپوز، مثل تنبور، مثل دوتار یا کمانچه حتی یا قیچک در زمان کار کشاورزی و اینها هم استفاده میکنن. این رو شما ورودش رو از کی میبینید به چیزی به اسم موسیقی کار در کشورمون؟
خدمتتون عرض کنم که همین چیزی که فرمودین، بله، با نی شروع میشه. در واقع نی نماد انسانه و اگر دقت بفرمایید تکیه، یعنی به عنوان حتی به زه بهش نگاه کنیم مثل یک ساز تک زهی میمونه.
بله.
و شروعی که فرمودیم دقیقا به همین ترتیب است، یعنی اینکه مثل همون روحی که در بدن دمیده میشه، این به این شکل، یعنی انسان اولین رو به این شکل پیدا میکنه که در نیزار وقتی که این باد در واقع میدمه در درون این نیزارها، در بعضی از این نیها که شکستگی های ایجاد شده بوده، صدایی رو این نامتوجه میشن که از درون این بیرون میاد و بعد با فوت کردن و دمیدن درون این شکل میگیره. مرحله دومی که ساز شکل میگیره دوتایی ها هستن. یعنی از نی که دوتایی میتونه باشه که میشه جفتان، میتونه دونلی باشه، دوزله باشه. و سازهایی که دوتایی با دو سینه باشن مثل تنبور و دوتار، این دوتایی بودن نماد آدم و هوا هستن.
بله اصلا این هستش که وقتی از کندی میپرسن که چرا کندی که فیلسوف بزرگ اسلامی اولیه است که چرا سازهای ایرانی دارای دو وتر هست، خیلی راحت پاسخ میده که به خاطر اینکه ایرانی ها پیرو ثنویت هستن. و خیلی هم برام جالب بود این مسئله که یک فیلسوف اسلامی در جهان اسلام اون زمان در ابتدای اسلام خیلی خوب آشنا بوده با فرهنگ سازها در ایران. برام جالب بود. میفرمودید جناب کاظمی؟
و عرض کنم خدمت شما، شما تو در سازهایی که دوتایی هستن اینطوره، یک ساز، یکی از اون نغمه ها، یکی از اون نیها تولید کننده نوت ها و نغمات، در واقع زایش نغمات میپردازه، یکی از اونها که به عنوان واخون در کنارش قرار داره نماد آدمه.
بله.
که در کنار حضور داره و در واقع زمینه ای رو برای پیدایش این نغماتی که اون سیم اصلی که نماد هوا هست ایجاد میکنه.
بله.
و حالا این که خدمت شما عرض میکنم، مسلما قبل از این که بحث کار بخوایم موسیقی وارد اون بشه، از نیایش شروع شده.
بله.
و در بخش بعدی که میاد به شکل کار برمیگرده، به این برمیگرده که در زمینه تولیدی که وجود داره نظرات دینی میاد نفوذ پیدا میکنه و یا رنگ دینی به خودش میگیره. کما این که شما همین الان هم در فرهنگ ما مثلا گندم جو اینها مقدسن برای ما، بریز زیر پا و اینها به یه شکلی که نان، در واقع ما این رو به عنوان برکت خداوندی میگیم. بنابراین وقتی که حالا این جنس از فعالیت اجتماعی هم رنگ دینی به خودش گرفت، ناچار شد که این با فضای موسیقایی آمیخته بشه.
یعنی آوازهای نیایشی هم براش در نظر بگیره.
بله بله دقیقا. حالا پس دیگه ای که وجود داره چیه؟ اونه دیگه که اگر ما مبنا و پایه رو کشاورزی در نظر بگیریم جناب آقای جاوید، در بخش دیگه ما درگیر این که باید یک شانس آسمانی هم وجود داشته باشه که اون همینه که باید بارندگی بیاد.
بله.
که ما بتونیم محصولی داشته باشیم.
بله اصلا تو ایران ما بادخواهی داریم، بارانخواهی داریم تو این زمینه.
دقیقا همین. بر این اساس است که اون در واقع زوج تکمیلی این فعالیت هم باید با موسیقی نیایش ها و درخواست های هم را باشه که از جهان ماورا و خداوند بخوان که بارش بیشتری در اون سار
صورت. من ضمن اینکه تشکر میکنم از شما به خاطر این توضیحات زیبا که هیجان شنیدن و استقبال از این مسئله رو بیشتر میکنه، هم در من هم در مخاطبین، میخوام از شما یه سوالی بپرسم، چون میدونم که پژوهش‌های بسیار خوبی در مورد موسیقی اقوام زاگرس نشین ما انجام دادید. کدام بخش از موسیقی تنبور در بین اقوام زاگرس نشین ما، کدام نغمه ها یا کدام ترانه ها یا کدام آهنگ ها بیشتر با کار مربوط هن؟ اینو من میخوام از زبان شما که پژوهش های گسترده تو این زمینه دارید و شکی نیست که درش سالها زحمت کشیدید، از زبان شما بشنوم.
ما نغماتی که مربوط به تنبور هستن در وهله اول بخش حقانی ها هستن که اینا نغمات مذهبی و کاملا باطنی خود اونها به حساب میان.
بله.
اولین فعالیتی که من میخوام بگم با کار در اونجا صورت میگیره بحث نذر و نیازهایی که اونها انجام میدن. این که شما در بخش در واقع اونها میگن بش کردن یا تقسیم کردن نذری که در اون میارن.
بله.
شروع میشه از این که فعالیت جمعی شروع میشه، آتشی روشن میکنن، دیگی رو میگذارن و بعد حالا همه دور سفره جمع میشن، اینها رو همراه با نان بسته‌بندی میکنن، مرتب میکنن و این رو بعدن در اختیار کسانی که باید به اینها تحویل بشه یا تقسیم بشه قرار میدن. تمام این نغمات همراه با شکرگزاری و همون چیزی که عرض کردم، یعنی به عنوان یک فعالیت جمعی صورت میگیره که اینها انجام میدن. به فعالیت های دیگری که بخواد برسه مقام مجازی، از هر کدوم یه نمونه خدمت شما عرض می‌کنم، مثل در واقع مقام سوار سواری که اینها اجرا میکنن، دقیقاً مربوط به پرورش دام‌ها هست، مربوط به سوارکاری هست، مسابقاتی هست که فعالیت گروهی در اونها دارن انجام میدن و در اونجا داره یه فعالیت و کار اجتماعی صورت میگیره. در بخش‌های دیگه اشاره بکنم، یه بخش‌هایی هست که باز جنبه نیایشی برای مثل بزکاشی و اینها پیدا میکنه که در اونجا هم باز نغماتی رو همراه با این فعالیت انجام میدن. اما بیشتر به اصطلاح اون تمرکزی که در بخش تنبور رو خواهم عرض بکنم، اون بخشی هست که فعالیت کاری که وجود داره
بله،
جنبه مذهبی و آیینی داشته باشه که این از نمونات. اما در بخش‌های دیگری که شما بخواید از این بیرون بیاید، شما حتی در مشکزنی‌ها، پیرزن‌هایی که در اونجا دارن این مشک‌ها رو در واقع می‌زنن، همراه با اون من دیدم که این کلام‌ها رو هم می‌خونن.
آها، یعنی کلام‌هایی که با تنبور نواخته میشه اونا هنگام مشکزنی هم می‌خونن.
بله، دقیقاً همون رو می‌خونن. مثلا شما اونجا بعد منتها یه چیزی رو بهش اضافه کن، یه مثلا ترجیبندی رو، چون بیشتر هدف اون کسی که داره یک مشکی رو پر از دوغ میزنه اینه که کره بیشتری مثلا به وجود بیاره. من نمونهای رو ضبط کردم که دیدم همون مقام فرض کنم مثلا برای امام علی، علی علی رو میخونه و بعد ازش میخواد که به حق مثلا بزرگی خودش حالا کره این
اضافه بشه،
بیشتر بکنه که برکت بیشتری داشته باشه.
به به، چقدر زیبا. آقای دکتر، من میخوام شما انتخاب بکنید یه قطعه رو به حس خودتون و با توجه به پژوهشاتون یه قطعه رو شما انتخاب بکنید بتونیم استفاده بکنیم اگر ممکنه. یه نام ببرید از یکی از قطعات که ببینیم تهیه کننده محترم داشته باشه استفاده بکنیم.
اگر چون این دیگه صحبت تنبور شد، اگر بتونید جلو شاهی رو مثلا بزنید که قطعا پیدا میشه و
بله،
میدونید که در فرهنگ اونها شاه به معنی خداونده، یعنی حضرت حق رو به عنوان شاه میدونن و بعد دیگه بقیه پیشوایان هم به نیابت از اون این لقب رو میگیرن.
سپاسگزارم. اگه فرصت میگیریم جلو شاهی رو میشنویم اگر موافق باشید.
خواهش میکنم.
برنامه کار و نوا رو میشنوید. دوستان و همکاران من گفتگویی رو انجام دادن با کارشناسان که میشنویم و باز در خدمتون هستم.
ممنونم از توجه شما شنوندگان عزیز به برنامه کار و نوا. ازتون دعوت میکنم به گفتگوی من با آقای دکتر پیروز ارجمند، آهنگساز و اثنو موزیکولوژیست توجه بفرمایید. در برنامه کار و نوا راجع به موسیقی و کار صحبت میکنیم. به مناطق مختلف کشورمون سر زدیم.